بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 31 سطر سوم. فلا مجاز الا یستعمل المجاز فی التعریف و الحال ان القرینه الصارفه الموجهه للمراد و الحال ان القرینه الصارفه الموجهه للمراد اختفت. بحث در این داشتیم که تعریفی که برای یک معنا میاریم چه شرایطی دارد. دو تا شرط ذکر کردیم، یکی این که به لحاظ صدق مساوی باشد، اعم یا اخص نباشد، دوم این که به لحاظ مفهوم اوضح باشد، مساوی نباشد. در یه جا گفتیم مساوی باشد یعنی به لحاظ صدق، و گفتیم مساوی نباشد یعنی به لحاظ وضوح خفا. واضح تر باشد از معرف، نه مساوی با معرف، ولی از نظر صدق مساوی با معرف باشد، یعنی بر همون چیزی که معرف صدق می کند معرف هم بر همونها صدق کند، نه بر بیشتر نه بر کمتر. این دوتا شرط رو گفتیم. حالا متفرعاً بر شرط دوم که می گفتیم باید معرف واضح تر باشد، متفرعاً بر شرط دوم سه جور تعریف رو رد می کنیم. تعریف به لفظی که ازش معنای مجازی اراده شود، و تعریف به لفظی که مشترک باشد، و تعریف به لفظی که متشابه باشه. این سه تا تعریف رو رد می‌کنیم. حق نداریم معرف رو به الفاظی تعریف کنیم که معنای مجازیشون مراده یا مشترکند یا متشابهند. چرا؟ چون باید تعریف اجلا باشد از معرف، معرف اجلا باشد از معرف، و مجاز به خاطر اینکه ممکن است با حقیقت اشتباه شود، همچنین مشترک معین نیست که کدام معنایش اراده شده، و مشتبه هم ممکن است اون معنای دیگری رو به ذهن بفرستد، وضوح لازم رو نداره. اگر تعریف مشتمل بر مجاز یا مشترک یا متشابه باشه، اون وضوحی رو که ما در تعریف لازم داریم این تعریف واجد نیست، در نتیجه این تعریف رو رد میکنیم. پس با توجه به اینکه تعریف باید اجلا باشد، معرف باید اجلای از معرف باشد، با توجه به این سه جور تعریف رد میشه. چون در اون سه تا ما این شرط اجلا بودن رو نمیتونیم حفظ کنیم، لذا اون تعریف رو رد میکنیم. یکی تعریفی که مشتمل بر مجاز باشه، دوم تعریفی که مشتمل بر لفظ مشترکه، و سوم تعریفی که مشتمل بر لفظ متشابهه، که اینا رو الان توضیح میدم. ما اگر قرینه مجاز رو اقامه کنیم، قرینه مانعه رو که نظر معنای حقیقی اراده بشه، در اون صورت دیگه مردد بین معنای حقیقی و مجازی نمیشیم. اگر قرینه مجازیت رو بیاریم که قرینه صارف است، قرینه مانع است، من میکند از اینکه معنای حقیقی اراده شود، اون ابهام برداشته میشه و تعریف میتونه اون وضوحی که درش اعتبار شده واجد بشه. پس اگر ما قرینه صارفه رو، یعنی قرینه مانعه رو بیاریم که احتمال حقیقت بیرون بره و لفظ منحصر بشه در اون معنای مجازی، اون ابهامی که گفتیم برطرف میشه و این تعریف اون شرط اجلا بودن رو واجد میشه. همچنین در مشترک اگر قرینه معینه رو بیاریم، مشخص میشه که کدوم معنا رو اراده کردیم و اون ابهام برطرف میشه و تعریف شرط وضوح رو پیدا میکنه. همچنین در اون جایی که لفظ ما رو به اشتباه میندازه و احتمال میدیم که معنای دیگری اراده شده باشه، اونجا هم اگر ما قرینه بیاریم که جلوی اشتباه رو بگیره، باز تعریف واضح میشه و اون شرط وضوح رو واجد میشه. در چنین حالتی میتونیم از تعریفی که مشتمل بر مجازه یا مشتمل بر لفظ مشترکه یا مشتمل بر لفظ متشابه استفاده کنیم. پس این که ما در تعریف مجاز بودن رو، مشترک بودن رو، متشابه بودن رو رد کردیم، اینطور نیست که به طور مطلق رد کنیم، بلکه در صورتی رد میکنیم که اون قرینه لازمه رو نیورده باشیم و تعریف رو مبهم گذاشته باشیم. در این صورتی که این تعریف برای ما مفید نخواهد بود و رد میشه. اما اگر قرینه رو بیاریم، در مجاز قرینه صارفه بیاریم، در مشترک و متشابه قرینه معینه بیاریم، در اون صورت ابهامی وجود نداره و ما میتونیم چنین تعریفی رو برای این معرف ذکر بکنیم. خب خلاصه مطلب این شد که چون ما در تعریف اجلا بودن رو شرط کردیم، تعریف مبهم رو نمیتونیم بپذیریم. بنابراین اگر در تعریف ما مجازی بدون قرینه یا مشترک و متشابهی بدون قرینه بیاد، این تعریف پذیرفته نیست، چون تعریفی میشه مبهم و مردد، مردد بین معنای حقیقت و مجاز یا مردد بین این معنای مشترک و اون معنای دیگرش. چون مردد میشه و مبهم میشه، اون وضوحی رو که ما در تعریف شرط کردیم واجد نمیشه و تعریف باطلی میشه. اما اگر قرینه آوردیم، هیچ اشکالی نداره که در تعریف مجاز بیاریم یا مشترک یا متشابه. این خلاصه بحثی است که ما متفرعاً بر بحث گذشته داریم. در بحث گذشته وضوح و اجلا بودن رو شرط کردیم، متفرعاً بر این شرط این بحثی که الان مطرح کردیم گفتیم که مجاز و مشترک و متشابه در تعاریف نمی آید مگر با قرینه. بدون قرینه نمی تونیم این ستا رو در تعریف بیاریم.
اگر هم دائر بشه به اونی که مشترک لفظی با قرینه بیاریم و جنس بعید با فصل قریب، کدومش ارجحیت؟
الان بحث ما در این نیست که چه تعریفی باشه. حد و رسم و هنوز بیان نکردیم، تا مناقصش رو نگفتیم. جنس قریب و بعید هنوز مطرح نشده. ما الان داریم اصل تعریف رو بیان میکنیم، هنوز تقسیم نکردیم. اصل تعریف رو داریم بیان میکنیم و شرایطش رو. در همه جا این شرایط هست، چه در حد باشه، چه در رسم، چه در تام، چه در ناقص. منتها الان ما وارد اقسام نشدیم. ما به طور کلی داریم میگیم در تعریف این شرایط شرطه و لازمه رعایت بشه، هر تعریفی میخواد باشه. حالا شما میفرمایید که اگه امر دائر شد بین مجاز،
بین مشترک با قرینه و غیر مشترک،
مشترک با قرینه و غیر مشترک، یعنی هم میتونستیم از مشترک با قرینه استفاده کنیم و تعریف کنیم، هم از لفظی که اصلا مشترک نیست استفاده کنیم و تعریف کنیم، فرق نمی کنه، هر دو رو میتونید برید.
از حیث وضوح هر دو،
اگر از حیث وضوح مساوی باشند، هر دو رو میتونید بیارید. اگه یکی هم وضوحش بیشتر از دیگری باشه، بازم هر دو رو میتونید بیارید. مهم اینه که هر دو باید از معرف واضح‌تر باشند. ولی این دوتا خودشون یکی واضح‌تر از دیگری باشه یا مساوی باشه مهم نیست. هر دو باید از معرف واضح‌تر باشند. اما حالا دو تا تعریف دارید، هر دو از معرف واضح‌ترند، اما خودشون هم یکیش واضح‌تر از دیگری است. نه، ترجیحی بر اون واضح‌تره نیست. ترجیحی نیست. چون شرط نداریم که حتما واضح‌تر رو انتخاب کن. بله، شما برای این که مثلا شنونده‌تون رو زودتر به معرف راهنمایی کنید، حتما از اون تعریفی که واضح‌تر استفاده می‌کنید. ولی حالا فرض کنید از اون تعریف واضح‌تر هم استفاده نکردید، ولی این تعریف شما از معرفتون واضح‌تر هست، همین کافیه، اجازه دارید که استفاده کنید. ملزم نیستید که حتما از بین دو تا تعریفی که هر دو واضح‌تر از معرفند ولی خودشون یک در بین خودشون هم یکی واضح‌تره یکی مخفی‌تر، موظف نیستید از اون واضح‌تر استفاده کنید. هر دو تعریفو میتونید در برای بیان و معرف بیارید. اون تا ممکنه حالا یه رجحان‌های دیگری باشه، مثلا مخاطب شما متوجه اون تعریف واضح نشه، متوجه تعریف واضح‌تر بشه، شما از تعریف واضح‌تر استفاده کنید. اون دیگه یک مرجعه خارجیه. صفحه 31. بله. شرکت یعنی لفظ مشترک رو با لفظ متشابه شما میگید یکی بگیریم. بله، هر جا که لفظ مشترک باشه تشابه هم هست، تشابه از ماده اشتباهه. اما آیا جایی داریم که تشابه باشد و اشتراک نباشد؟ تشابه باشد و اشتراک نباشد، لفظ مشترک نباشه ولی ما رو به اشتباه بندازه. اگر تونستیم پیدا کنیم که متشابه رو با مشترک دوتا میگیریم، اگر نتونستیم پیدا کنیم و ما تشابهت رو عطف تفسیر میگیریم و مشترک رو با متشابه یکی میگیریم. ولی حالا آیا با واقعا مشترک با متشابه یکیه؟ ظاهر عبارت ایشون اینه که دوتاست، همه جا دوتا رو کنار هم آورده، مشترکه و متشابهه، شرکت و لفظ و ما تشابهت. خیلی تصریح نمی کنه به دوتا بودنشون ولی ظاهر عبارت نشون میده که دوتاست. شما در آیات قرآن متشابه دارید ولی متشابهتون لازم نیست حتما مشترک باشه، میتونه مشترک باشه میتونه نباشه. بله، اصطلاحی است که به مناسبت گفته شده، یعنی به اشتباه میندازه. یعنی دو تا معنا میشه ازش به ذهن خطور کنه، نه که حالا هر دو معنا موضوع لهه. اگه هر دو معنا موضوع له باشه میشه مشترک، اما اگر نه دو تا معنا داشتید یکی به ذهن خطور میکرد یکی دیگه، هر دو به ذهن خطور میکرد ولی یکی موضوع له بود یکی نبود. حتی در مثل مجاز، در مثل منقول، در جایی که مشترک هم نیست، یه لفظ میبینید که اطلاق میشه معنای دیگری اشتباهاً به ذهن میاد، قابلیت داره ولی موضوع له نیست. حالا یا به خاطر این که چند بار استعمال شده یا به خاطر این که لفظ تحمل داره، بالاخره به هر جهت، نه به خاطر موضوع له بودن، در اینجا تشابه هست اشتراک نیست. اگر داشته باشیم، اگه داشته باشیم جایی رو که لفظی لفظ دیگر رو به ذهن ما بندازه در حالی که اون معنای دیگری رو، لفظی معنای دیگر رو به ذهن ما بندازه در حالی که اون معنا موضوع له نیست، این میشه متشابه در فرضی که اشتراک نیست. حالا البته خیلی تو این بحث نداریم، اگر متشابه با مشترک دوتا فرض پیدا نکرد عطف و عطف تفسیر میگیریم، اگر دوتا فرض پیدا کرد که میگیم سه چیز، یکی مجاز، یکی مشترک، یکی متشابه. متشابه رو با مشترک متفاوت میگه. صفحه 31 این سطر سوم. فلا مجازه، عرض کردم که فای فلا تفریع بر اون یکون و ذهنه، چون باید معرف واضح تر از معرف باشد فلا مجازه، یعنی حق نداریم در تعریف مجاز بیاریم در حالی که القرینه تو اختفت، اگر قرینه مخفی باشد و ذکر نشده باشه ما حق نداریم از مجاز استفاده کنیم. ولی اگر ما قرینه را آورده باشیم و روشن کرده باشیم که معنای مجازی مراد ماست و معنای حقیقی مرادمون نیست، چون خلط بین دو معنا نشده و ابهام پیش نیامده، آوردن مجاز در تعریف جایز میشه. فلا مجاز ای لا یستعمل المجاز در تعریف در حالی که قرینه که صارف از معنا، صارف یعنی مانع، قرینه صارفه و مانع از حقیق، از معنای حقیقی که می واضح کننده مراد است مخفی شده باشه. اگر قرینه ای که مراد رو واضح میکنه مخفی بشه، ما حق نداریم از مجاز استفاده کنیم. ولی اگر قرینه مخفی نبود و ما به معنای مراد دسترسی پیدا کردیم، در اون صورت اشکالی نداره که مجاز رو در تعریف بیاریم، زیرا که مخاطب ما متحیر نمیشه، کلام از تعریف استفاده میکنه. ولا بعثه، یعنی ولا بعثه به استعمال مجاز ان وضحت، اگر قرینه واضح بشه و در عبارت در تعریف ذکر بشه. چرا اشکال نداره در صورتی که قرینه موجود باشه؟ از المقصود من اللفظ افادت المعنا، زیرا مقصود از لفظ افاده معناست و در صورتی که قرینه رو بیاریم افاده معنا حاصل شده. این از المقصود من اللفظ افادت المعنا رو من دلیل گرفتم برای ولا بعث این وضحت. میتونید دلیل بر هر دو بگیرید، هم دلیل بگیرید بر این که اگر قرینه مخفی شود حق استعمال نداریم و اگر قرینه واضح شود حق استعمال داریم. چرا؟ زیرا که مقصود از لفظ افاده معناست و در صورتی که قرینه مخفی شود افاده معنا رو نداریم، پس مقصود تأمین نمیشه و جایز نیست. اما در صورتی که قرینه واضح باشد افاده معنا رو داریم، پس مقصود حاصل میشه و جایز هست. که این از المقصود من لفظ افاده المعنا رو تحلیل برای هر دو بگیرید، چون مقصود از لفظ افاده معناست، آنجا که افاده معنا نمی شود یعنی قرینه مخفی است جایز نیست، اونجا که افاده معنا می شود یعنی قرینه واضح است جایز هست. و شرکت اللفظه و ما تشابهت، فلا مجاز ولا شرکت، عطف بر اونجاست. یعنی لا یستعمل مجاز در تعریف ولا یستعمل لفظ مشترک در تعریف. شرکت اللفظ حالا میتونید از قبیل اضافه موصوف به صفت قرار بدید. شرکت اللفظ یعنی اللفظ المشترک. و ما تشابهت، یعنی الفاظی که متشابه باشند. ما رو کنایه از الفاظ بگیرید تا تأنیث تشابهت توجیه بشه. اگر ما رو کنایه از لفظ بگیرید میشه و ما تشابه، دیگه تشابهت نمیشه. اما ما رو کنایه از تشابهت بگیرید تا ضمیر تشابهت به معنای ما برگرده. ای لا یجوز، این شرکت و لفظه و ما تشابهت رو میخواد معنا کنه. ای لا یجوز استعمال الفاظ مشترکه و متشابهه، جایز نیست استعمال اونها در تعریفات ایزن. ایزن یعنی همونطور که مجاز استعمالش در تعریف جایز نیست، استعمال لفظ مشترک و متشابه هم در تعریف جایز نیست. در اون عبارت قبلی که فرمود فلا مجازه، یک قیدی آورد، گفت والقرینه تو اختفت، تا بیان کند که عدم جواز استعمال مجاز مقید است به جایی که قرینه مخفی باشد، نه اینکه مطلق باشد. همه جا این عدم جواز رو نداریم، این عدم جواز رو در صورتی داریم که قرینه مجازیت مخفی باشد. این قید اونجا آورد ولی توی شرکت و لفظ و متشابهت نیورده. میگه اینجا هم همون قید رو تقدیر بگیر، من اون قید رو اینجا هم اراده کردم، منتها چون در قسمت قبل ذکرش کرده بودم به اعتماد اون چه که ذکر کردم در این قسمت بعد حذفش کردم. ولی قید در تقدیر هست، پس تقدیر بگیر این عبارت رو و تقدیر رو یعنی و تقدیر این شرکت اللفظ و متشابهت، تقدیر این عبارتی که من گفتم اینه که و شرکت اللفظ و متشابهت با این اضافه و القرینه المعینه تو اختفت، وابش هم واو حالی است، یعنی در حالی که قرینه معینه اختفت، اونجا میگفتیم قرینه صارفه، اینجا میگیم قرینه معینه. اونجا قرینه قرینه مجاز بود، صارفه بود، اینجا قرینه قرینه مشترک معینه است. خب پس اینجا هم باید تو این عبارت رو بیاری، منتها در جمله قبل عبارت رو ما خودمون آوردیم، احتیاج به تقدیر نبود، در این عبارت نیاوردیم، شما تقدیر بگیرید. و تقدیر یعنی تقدیر عبارت ما این چنین است، یعنی این اضافه رو دارد که ول قرینه المعینه اختفت، وابش هم واو حالی است. خب چرا ذکرش نکردی که ما تقدیرش بگیریم؟ میفهمد و حذفت عن الثانی به قرینه الاول، این مقدر، این جمله ول قرینه المعینه اختفت حذفت عن الثانی، از این جمله دوم که شرکت اللفظ و متشابهت حذف شده به قرینه جمله اول که در اون جمله اول این القرینه اختفت بوده، به قرینه جمله اول ما در جمله دوم این اضافه رو حذف کردیم، ولی این اضافه رو باید شما در جمله دوم تقدیر بگیرید همونطور که در جمله اول ما تصریح کردیم. پس مفاد دو تا جمله این میشود که مجاز و مشترک و متشابه در یک فرض ممنوع است و اون فرض اختفاء قرینه، و در یک فرض مجاز است و اون فرض وضوح قرینه است. ثم شرعنا فی بیان تمیز الحد عن الرسم، تا اینجا ما بیان کردیم تعریف رو و شرایط تعریف رو، اقسامش رو نگفتیم، حالا میخوام اقسامش رو بیان کنیم. ایشون نمیگه ما قسمت میکنیم، میگه بین این قسم و این قسم میخوام تمیز ایجاد کنیم، تمیز بین دو قسم رو تقسیم کردن. میگه میخوام بین مثلا اسم و فعل تمیز درست کنم، معنیش اینه که میخوام کلمه رو به اسم و فعل تقسیم کنم، چون وقتی کلمه رو تقسیم کردیم به دو قسم، با توجه به این که دو قسم قسیم همن، تمیز بینشون حاصل میشه، هیچ وقت خلط به هم نمیشن. پس تقسیم کردن یعنی تمیز دادن اقسام. اینجا به جای اینکه بگه میخوام تقسیم کنم تعریف رو به حد و رسم، میگه میخوام حد رو از رسم جدا کنم و رسم رو از حد جدا کنم. در لغت حد و رسم از هم شاید جدا نباشند، بر هر تعریفی شما میتونید اطلاق حد کنید، بر هر تعریفی میتونید اطلاق رسم کنید، به لحاظ لغت اطلاق هر دو مجازه، ولی در اصطلاح فرق میکنه. در اصطلاح بر یک تعریفی حد اطلاق میکنید، رسم اطلاق نمیکنید، در یک تعریفی دیگه رسم اطلاق میکنید، حد اطلاق نمیکنید. پس به حسب اصطلاح بین حد و رسم جداییه، به حسب لغت جدایی نیست ولی به حسب اصطلاح جداییه. لذا ایشون میگه من به حسب اصطلاح میخوام اینا رو از هم جدا کنم، یعنی معنای اصطلاحی حد و معنای اصطلاحی رسم رو میخوام بگم تا اینا از هم جدا بشن. به بیان دیگر میخوام حد و رسم رو، خود حد و رسم رو میخوام تعریف کنم تا با تعریفشون از هم جدا بشن، چون میدونید همه جا معرف ممیزه، حتی وقتی میخوام خود حد و رسم و همین لفظ حد رو، همین لفظ رسم رو میخوام به معنای اصطلاحی معنا کنیم و تعریف کنیم، همینجا هم میخوام تمیزشون بدیم. حد رو از سایر معدا از جمله رسم جدا میکنیم، رسم رو از سایر معدا از جمله حد جدا میکنیم. خب در اینجا نه، حد و رسم لغتاً معناش میتونه جدا باشه، ولی در باب تعریف یکیه. ولی حد به معنای مرز، رسم به معنای بقایای یک ویران است، رسم به معنای بقایای ویرانه، حد به معنای مرز. اما در باب تعریف از هر دو یه چیز اراده میشه، چه بگید رسم کردیم چه بگید حد کردیم، هر دو شنید تعریف کردیم. بینشون تفاوت هست ولی در معانی دیگر، تو تعریف نه، هر دو تعریف هست. منتها در اصطلاح به یه تعریف خاصی گفته میشه حد، به یه تعریف خاصی دیگر گفته میشه بس. ایشون میفرماد که حد عبارت
بله
بله اصطلاح منطقی، نه اصطلاح منطقی مراد، مراد از اصطلاح اصطلاح منطقی.
در غیر لغت هم اینها با هم بجایی کار میدن، لازم حتما لغت باشه. در اولین دیگه با فقط هم گیم حد، با فقط هم گیم رس،
اونجا هم اصطلاح منطقه ها.
اما در منطق دیگه نمیتونیم حد این باید جدا تر
کنیم؟ نه، در اون در علوم دیگه هم جدا میکنیم به شرطی که ناظر به اصطلاح منطق باشیم، جداشون میکنیم. در فلسفه مثلا شما گاهی میگید حد، گاهی میگید رسم، در کلام هم همینطور، در ریاضی هم همینطور، در علوم حقیقی شما رسم و حد رو جدا میکنید اصلا، زیرا در منطق جدا شده و شما دارید رسم و حد به اصطلاح منطقی رو تو اون علوم به کار میبرید، پس باید جدا کنید.
این تعریفش اینجوری، با حد عنوان حد بشمیدن، با حد عنوان رسم بشمیدن، فرق نمی
کنه. اگر منظورشون لغوی باشه تو هر علمی میتونن هر دو رو به کار بیارن، اگه منظورشون اصطلاحی و منطقی باشه تو همه علم باید جدا کنن. حتی تو خود منطق هم شما میتونید بگید حد و رسم هر دو یه معنا به کار ببرید. گاهی مثلا لفظ تعریف رو بیارید اراده کنید، نه لفظ حد رو بیارید اراده کنید مطلق تعریف رو، یا رسم بیارید اراده کنید مطلق تعریف رو. وقتی میخواد اصطلاحی حرف بزنید این رو رسم جدا میکنید. مثلا تعریف به مثال رو هیچ وقت حد نمیگید، ولی اگه نخواستید اصطلاحی حرف بزنید، خواستید به معنی لغوی اکتفا کنید، به تعریف مثال هم میگید حد، با اینکه در اصطلاح حد نیست. ایشون میفرماد تعریف به حد تعریفی است که از جنس قریب استفاده میکند. بله اشتباه گفتم، تعریف به حد تعریفی است که از فصل قریب استفاده می کند، و تعریف به رسم تعریفی است که از عرض خاص استفاده می کند. اگر از فصل قریب شی در تعریف اون شی استفاده کردی می شود، اگر از فصل اگر از عرض خاصه شی استفاده کردیم در تعریف شی، اون تعریف میشه رسم. پس اگر بخواهیم تمیز بدیم بین حد و رسم، باید ببینیم اون ممیزی که در تعریف آمده چیست. چون در تعریف یه مابل اشتراک میارید مثلا جنس، که اون که ممیز نیست، یه ممیز هم بعدش میارید که اون ممیزتون یا فصل یا عرض خاصه. اگر فصل قریب آوردید ممیزتون میشه، تعریفتون میشه حد. اگر ممیز رو فصل قریب قرار دادید ممیز میشه حد. اگر ممیز رو عرض خاص قرار دادید تعریفتون میشه رسم. پس علامت حد و رسم اون ممیزه، که ببینید ممیز چه حالی داره. رسم اون ممیز فصل قریبه یا عرض خاصه. فصل بعید نمیتونه ممیز باشه، اون مابل اشتراکه، اون اصلا جز ممیزات حساب نکردیم. فصل قریب رو دارم عرض میکنم، عرض خاص رو. فصل بعید که غیر از فصل قریبه، همچنین عرض عام که غیر از عرض خاصه، هیچ کنونش ممیز نیستن. اونجا که ما فصل قریب رو میگیم اون ممیزه، فصل بعید که ممیز نیست. اونجا هم که داریم عرض خاصه میگیم اون ممیزه، عرض عام ممیز نیست. پس اصلا توی تعریف ما عرض عام یا فصل بعید نمیاریم، چون ممیز نیست، ما بل اشتراکه. مگر عرضهای عامی رو با هم ترکیب کنیم که مجموعا بشن عرض خاص، اونجا هم باز ما از عرض خاص استفاده کردیم، از عرض عام استفاده نبردیم. خب توجه کنید، پس اگر تعریفی مشتمل بر فصل قریب بود و ما ملاحظش کردیم، زود میش میگیم حد. اگر تعریفی مشتمل بر عرض خاص بود بهش میگیم رسم. حالا حد به دو قسم تام و ناقص تقسیم میشه، همچنین رسم هم به دو قسم تام و ناقص تقسیم میشه. این از کجا تشخیص بدیم تام و ناقصشون؟ ایشون میگه فصل غریب رو باید نگه داری، فصل غریب رو باید نگه داری که اون علامت حد بودنه. بعد اگر جنس غریب کنارش گذاشتی میشه حد تام، اگر جنس بعید کنارش گذاشتی یا اصلا هیچی کنارش نذاشتی خود فصل غریب تنها آوردی میشه حد ناقص. پس مشخصه حد اون فصل غریبه، مشخصه تام و ناقص بودن اینه که ببینید کنار این فصل غریب که سازنده حده چی میذارید. اگر کنارش فصل غریب، اگر کنارش جنس غریب گذاشتید میشه حد تام، کنار جنس بعید گذاشتید یا هیچی نذاشتید میشه حد ناقص. مشخصه رسم هم عرض خاصه، برای اینکه ببینید تامه یا ناقصه باید ببینید کنار این عرض خاص چی میذارید. اگر فصل، اگر جنس غریب گذاشتید میشه رسم تام، اگر جنس بعید گذاشتید یا اصلا هیچ جنسی نذاشتید خاصه تنها آمد میشه رسم ناقص. روشن شد که مشخصه حد و رسم چیست؟ ممیزشون فصل غریب و عرض خاصه، دیگه چیز دیگه نیست. در هر کدام روشن شد مشخصه تام و ناقصش چیست؟ در هر کدام مشخصه تام عرض غریب، جنس غریب است، مشخصه ناقص یا جنس بعید است یا حذف هر جنسی که جنس حذف بشه، نیاد نه جنس غریب نه جنس بعید. پس خلاصه مطلب این میشه که اگر تعریف ما مرکب باشد از جنس غریب و فصل غریب حد تام است، مرکب باشد از جنس بعید و فصل غریب حد ناقص است. فصل غریب تنها باشه حد ناقصه، در هر سه حد بود چون در هر سه فصل غریب رو داشتیم. اما اگر تعریف ما مشتمل باشد با جنس غریب و عرض خاص رسم تام است، بر جنس بعید و عرض خاص رسم ناقص است. عرض خاص تنها هم رسم ناقصه، در هر سه که رسم است شما عرض خاص رو حفظ کردید، منتها اون طرف دیگر رو نگاه کردید، وقتی خواستید رسم تام درست کنید جنس رو غریب قرار دادید، خواستید رسم ناقص درست کنید یا جنس رو بعید قرار دادید یا اصلا کلن جنس رو حذف کردید. این یه تقسیمی است برای تعریف، برای معرف، که ابتدا تقسیمش کردیم به حد و رسم، بعد هر یک از اینها رو تقسیم کردیم به تام و ناقص. مجموعاً چهار نوع تعریف پیدا کردیم: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص.
بله؟ عرض عام با فصل غریب تصورش هست دیگه،
که به جای جنس بعید عرض عام بیاریم، عرض عام با
فصل غریب،
با فصل غریب میشه چی؟ عرض عام با فصل غریب میشه حد ناقص، چون از قسم سوم میشه که فصل غریب رو چون مقوم حد است میارید، جنس اصلا نمیارید، جنس اصلا نیبونید، نه شما جنس بعید آوردید نه جنس غریب، میتونستید هیچی نیارید، حالا عرض عام آوردید، عرض عام هم بیفایده است آوردنش، می آوردید نمی آوردید حدتون ناقص بود، چون جنس رو که ندارید، نه جنس بعید دارید نه جنس غریب، عرض عام آوردید. این عرض عام رو بذارید یا حذفش کنید، در هر دو صورت تعریفتون حد ناقصه. اما این قسم رو گفتیم، اونجا که شما فصل غریب رو میارید و جنس رو نمیارید، اهم از این که عرض آن بیارید یا نیارید، چه فصل میشه حد ناقص. در اون رسم هم همینطوره، در رسم هم شما اگر عرض خاص رو بیارید با عرض آن، این عرض آن آوردن نیاوردن یکیه، همون عرض خاص حد رو ناقص میکنه. شما جنس رسم، بله رسم ناقص میکنه، شما که جنس قریب و بعید نیاوردید، پس این تعریفتون میشه رسم ناقص. چرا؟ چون هر از خاصه به تنهایی رو دارد، اون هر از آما وجود عدم شکسانه. بله؟ حد تام، حد نه حد تام، حد تام قوی ترین تعریفه. بعد نوبت میرسه به حد ناقص، بعدن وارد رسم میشیم. چرا اینطوره؟ چرا مرتبه حد بالاتر از رسمه؟ چه تامه چه ناقصش؟ چون حد علاوه بر این که ممیز است، معرف حقیقت هم هست. همونطور که حقیقت شی رو از سایر حقایق جدا می کند، اون حقیقت شی رو معرفی می کند. برخلاف رسم که فقط ممیز شیه، دیگه معرف حقیقت نیست. حد معرف حقیقت هست، گاهی به طور تام حقیقت رو معرفی می کنه، گاهی به طور ناقص، و در هر دو حال اضافه دارد بر رسم، چون یه چیزی رو داره در اختیار مخاطب قرار میده که رسم اون چیز رو در اختیار قرار نمیده. حد داره حقیقت شی رو به طور تام یا به طور ناقص در اختیار مخاطب قرار میده، در حالی که رسم این کارو نمیکنه. بنابراین حد ولو ناقص باشد ترجیح دارد بر رسم ولو تام باشد، چون همون کاری که رسم داره میکنه که تمیزه، همون کار رو حد ناقص داره میکنه و اضافت این، پس باید ترجیح داشته باشه بر رسم. بله.
شما الان در جواب این دوستمون فرمایش کردید داجا تو تعریف اوضح بودن معرف از معرف از معرف مد نظره، دیگه ما کاری با خود چیز نداریم، رجحان ها غیر تعریف میشن
در اوضح بودن. بله در اوضح بودن. بله من الان بحث اوضح بودن نگفتم، نگفتم حد اوضح هست از رسم، گفتم حد دو تا کار انجام میده در حالی که رسم یک کار انجام میده. از این جهت حد رو ترجیح دادم، نه جهت وضوحش.
آقا ما تو خود حد تام و ناقص میخوایم این حرف رو بزنیم، آیا اگه ما تعریف میکنیم و تو تعریف به ما هو تعریف قرار از اینه که
بله شما میفرمایید حد تام مهمتر یا حد ناقص؟ حد دو با رسم نمیخواد مقایسه کنید. اون مقایسه که من کردم درست، ولی شما یه مقایسه دیگر در نظر دارید که حد تام با حد ناقص فرق میکنه یا نه؟ بله فرق میکنه. چرا؟ چون در وضوح حد تام با حد ناقص فرق نمیکنه، هر دو واضحند. در بیان حقیقت حد تام کاملا حقیقت رو بیان میکنه، حد ناقص بیان نمیکنه. این در وضوح کار نداریم ما. من در وضوح عرض کردم اگه یکی واضح تر از دیگری بود ما حق داریم هر دو رو بیاریم، یکی بر دیگری ترجیح نداره. اینجا بحث وضوح نیست. حد تام تمام حقیقت رو در اختیار مخاطب قرار میده، حد ناقص جزی از حقیقت رو در اختیار مخاطب قرار میده. خب معلومه اون که تمام رو در اختیار قرار میده بالاتر از اون است که جزء قرار میده. از نظر وضوح فرقی نمیکنه. درسته حد تام مطلبی بیشتری رو بیان میکنه، ولی در وضوح و تمیز فرق نمیکنه. اینم جدا میکنه، اونم جدا میکنه. پس وضوحشون یکیست. حالا بر فرض وضوحشون دوتا باشه، که شاید هم باشه یه جاهایی، بر فرضم وضوحشون دوتا باشه، ما حد تام رو نه به خاطر اوضح بودن و واضح تر بودن از حد ناقص انتخاب میکنیم و ترجیح میدیم، بلکه به خاطر اینکه تمام حقیقت رو بیان میکنه انتخاب میکنیم و ترجیح میدیم. نه باز نه خیر نه وضوح اینطور نیست. ببینید این تعریف واضحه، یعنی معرف رو کاملا بر ما روشن میکنه، نه روشن میکنه یعنی حقیقتشو، میتونه حقیقتشو روشن کنه، میتونه جداش کنه، جداش هم کنه کافیه، ولی حقیقت روشن نمیکنه. لذا رسم ما تعریف میدونیم، در تعریف شرط میکنیم که واضح باشد، ولی این که حالا حقیقت رو در اختیار ما قرار بدهد یا لااقل این شی رو از معادل جدا کند طرفی نداریم، به همون حد اقلش تعریف میگیم. حقیقت لازم نیست آشکار باشه. بله اگر بخواد حقیقت آشکار باشه، اونی که حقیقت رو به تمامه ها آشکار میکند بهتر است از اونی که حقیقت رو به بعضه ها آشکار کرده.
بیشتری از حد تام این بود که جنس فریب در شما، یعنی که جنس فریب برای یه حسه ای از اون حقیقت رو بیان میکنه. حالا در اون رسم تام هم جنس قریب اومده، این حسه از حقیقت تعبیر میشه. فلذا نمیتونه بگیم رسم به صورت کلی معرفه حقیقت هست، جزء حقیقت رو بیان میکنه.
بله میفرمایید که جنس قریب جزء حقیقت هست و این جنس قریب در رسم تام میاد، پس در رسم تام جزء حقیقت آمده. چرا میگیم رسم حقیقت رو بیان نمی کنه؟ لااقل بگیم جزء حقیقت رو بیان می کنه، بگیم رسم ناقص هیچ، ولی رسم تام جزء حقیقت رو بیان می کنه، چون جزء حقیقت تو رسم تام میاد، یعنی جنس قریب. جنس قریب در رسم تام میاد، به همین اندازه بگیم حقیقتش رو داره بیان می کنه. چرا ما به طور مطلق میگیم در رسم حقیقتش بیان نمیشه؟ خوب دقت کنید، جنس تا وقتی تخصص به خصوصیت فصل پیدا کنه حقیقت این شی نمیشه. دقت کنید چی عرض میکنه. حیوان در انسان تا تخصص انسانی پیدا نکنه حقیقت انسانی جز حقیقت انسان نیست. اون حیوان مردد جز حقیقت انسان نیست. حیوانی هم که خلاف انسان باشه جز حقیقت انسان نیست. حیوانی جز حقیقت انسان است که متخصص شده باشد به فصل انسانیت. بنابراین
هم ثابت می‌کنیم.
بله.
اینکه جنس غریب شده این ثابت می‌کنه که ما کنده نظر داریم فصلش هم نظر داریم. یعنی فقط جنس غریب بودش؟
نه. برعکس می‌فرمایید. فصل غریب جنس غریب رو نشون میده. جنس غریب فصل غریب رو نشون نمیده. جنس غریب یعنی حیوانه، برای انسان حیوانه، این جنس غریبه. جسم نام چون جنس بلا واسطه شه، اما جنس بعید جنس محل واسطه است، مثل جسم نامی، مثل جسم مطلق، مثل جوهر، اینا جنس های بعیدن چون واسطه دارن. یعنی اینطور نیست که انسان مستقیم بشه جسم نامی، بلکه چون حیوانه است میشه جسم نامی، چون جسم نامی است میشود جسم تا آخر. اینا واسطن. اگر جنسی جنس با واسطه بود میشه جنس بعید، جنس بی واسطه بود میشه قریب. نه قریب یعنی مشتمل بر فصله. حیوان مشتمل بر فصل نیست. شما قریب رو دارید مشتمل بر فصل میگیرید. فصل قریب مشتمل بر جنس قریب است، ولی جنس قریب مشتمل بر فصل نیست. جنس قریب به این مناسبت گفته میشه که بی واسطه است. جنس بعید به این مناسبت گفته میشه که محل واسطه است. پس جنس قریب عمومیت داره، سعه داره، لذا جزء حقیقت این شخص انسان نیست. سعه داره، این سعهش باعث میشه که جزء حقیقت نباشه، چون حیوان وسیع که جزء حقیقت انسان نیست، حیوان متخصص جزء حقیقت انسانه. پس اونی که شما در فصل ذکر میکنید به عنوان جنس قریب، اون بر صورتی که با فصل زمینه بشه میشه جزء حقیقت انسان، تنها باشه جزء حقیقت نیست. نه به خاطر خب این اشتباه است که ما بگیم جنس غریبه به خاطر این که فصل غریب به کنارش میاد. این نیست. جنس غریب چون واسطه نداره.
اونش چون فصل اومد تمام کرد دیگه.
یعنی حیوان، شما یه جنس دیگه برای انسان داشتید غیر حیوان؟
اگه فصل نداشت، اینو فصل غریبی نداشت، خب ما با واسطه یه دونه فصل
یعنی شما حیوان میگین جنس غریب چون به ناطق برخورد میکنه؟ این نیست. جنس غریب یعنی نزدیک به این نوعه، واسطه نداره. غریب به معنی لغویش نزدیک به این نوعه، واسطه نداره. اگر یه جنس دیگه واسطه بود اون جنس میشد بعید، جنس واسطه میشد غریب، اون جنسی که به توسط واسطه بر این نوع وارد میشد میشد بعید. خب روشنه اگر یه واسطه بیاد اون جنسی که با واسطه به این نوع میرسه بعید میشه، جنسی که بی واسطه به نوع میرسه قریبه. اصلا قرب و بعد جنس به این معناست، نه به معنی این که با چه فصلی زمینه شده. مگه فصل میخواد مشخص کننده جنس باشه؟ جنس خودش قریبه، میخواد هر فصل بهش بچسبونید. قریبه یعنی خودش با نوع نزدیک، جنس بعیده یعنی خودش با نوع از نوع دوره، به فصلش اصلا کار ندارید. شما ممکنه جنس غریب با فصل بعید بیارید، جنس غریب با فصل بعید، بازم این جنس غریب جنس غریبه، نگید با فصل بعید همراه شده پس شده جنس بعید. نه، جنس غریب اصلا کاری نداره به این که با چه فصلی همراه بشه. خودش این جنس غریب وصف خودشه، وصف به حال موصوفه، نه وصف به حال متعلق به وصوف. نمیخوام بگیم جنس است برای فصل غریب، جنس است برای نوع، جنس غریب است برای نوع. اون غریبی که شما معنی میکنه معنی درستی نیست. میفرمایید جنس غریب میگوییم چون با فصل غریب همراهه. نه، این میتونه با فصل هم همراه نباشه بازم جنس غریب بشه.
چون تمام میکنه اون همون تعین حاصل میکنه یه دامی که ما واسطه دیگه رو براش
جنس غریب جنس بعید رو متعین میکنه. این فرق نمیکنه. جنس غریب جنس بعید، نه فصل غریب، فصل غریب جنس بعید رو متعین میکنه. ناطق وقتی میاد حیوان رو متخصص میکنه به انسان، همین ناطق وقتی میاد جوهر رو متخصص میکنه به انسان، جسم مطلق رو متخصص میکنه، جسم ناوی رو متخصص میکنه. اگر علت تخصص باشد، فصل غریب تخصص میدهد، فصل غریب به همه اجناس تخصص میده، اختصاص به جنس غریب نداره، جنس بعید هم تخصص میده. اگر تخصص دادن به جنس، تخصص دادن فصل غریب به جنس باعث بشه که جنس فصل جنس غریب بشه، همه جنس ها میشن جنس غریب، چون فصل غریب به همه شون تخصص میده. اینا دلیل نمیشه. همونی که عرض کردم دلیله. علت این که ما این جنس و جنس غریب میگیم چون غریبه به نوعه، بعید میگیم چون بعید از نوعه. غریبه به نوعه یعنی واسطه نداره، یعنی یه جنس دیگه بینشون فاصله نیست. بعید از نوعه چون یه جنس دیگه بینشون فاصله است. غریب و بعید اینطوری معنا کنید، نه اونطوری که شما معنا میکنید. تو که شما معنا میکنید غلط میشه. بعد اون وقت میخواد نتیجه بگیرید، نتیجهش هم نادرسته. غریب و بعید اینطور که عرض میکنم معنا کنید. بله؟ قرب و بعد واسطه داشتن و نداشتن. این جن، این فصل نزدیک به این نوع چون واسطه نداره، مستقیم بر این نوع هم میشه بدون واسطه. حیوانو بر انسان هم میکنید. اما جسم نامی را اگه بخواد هم کنید، اول بعد حیوان هم کنید، بعد حیوان رو بر انسان هم کنید، تا با واسطه حیوان جسم نامی بر انسان هم بشه. میبینید بعید میشه از انسان. جسم نامی از انسان بعیده، ولی حیوان از انسان بعید نیست. اونجا که جنس واسطه نداره جنس غریبه، اونجا که واسطه داره جنس بعیده.
این در جواب اون سوال یه خرد اضافه شده. اون در عالم خارج هست که حیوان متخصص به فصل نشه ماهیت شی رو به وجود نمیاره. ما الان در مقام تعریف شی هستیم.
در ذهنم همینطوره. در ذهنم همینطوره. من قبلا عرض کردم در ذهنم تا فصل به جنس نچسبه و جنس متحصل نکنه، جنس وجود ذهنی هم پیدا نمیکنه. جنس که وجود خارجی اصلا نداره، جنس وجود ذهنیه. وجود ذهنی هم به کمک فصل پیدا میکنه. بنابراین شما اگه جنس غریب تنها رو در یه تعریف بیارید، به هیچی از ذاتیاتش اشاره نکردید. جنس غریب رو بیارید به هیچی اشاره نکردید. بنابراین در رسم که جنس غریب با عرض خاص میاد، به هیچ یک از ذاتیات اشاره نشد، چون جنس غریبی که متحصل نشده باشه ذاتی این شی نیست. بنابراین این که ما میگیم رسم مشتمل بر ذاتی نیست و حقیقت شی رو بیان نمی کنه، حرف درستی است. حتی جز حقیقتش هم بیان نمی کنه، فقط خصوصیتش داره بیان می کنه. در واقع مبین و ممیز اون فصل غریب یا اون خاصه است. اون جنس می بینید آمدن و نیامدنش خیلی فرق نمی کنه، چون ما اجازه می دیم در تعریف اصلا جنس رو نیارید. حالا این بحث هست که آیا فصل غریب حد ناقص درست میکنه یا حد تام؟ این یه بحث مهمیه. ایشون میگه حد ناقص درست میکنه. خب شما ممکن اشکال کنید که فصل غریب مشتمل بر جنس غریب هم هست. اصلا به طور کلی گفتن فصل اخیر مشتمل بر همه ذاتیات. جنس غریب رو داره، جنس بعید رو داره، اجناس بعیده رو داره، فصول بعیده هم همه رو داره. هر چی توی انسان هست توی همین فصلش هست. خب بنابراین اگه این تو باشه، فصل غریب تنها بیاد باید بگید حد تامه، چون کاملا داره حقیقت مشخص میکنه. اینا باید حد تام باشه، چه این حد ناقص گرفتید؟ جواب اینه که ما در تعریف اگر بخواهیم بالکنایه یک امری رو بیان کنیم تعریفمون تام نیست. الان ما داریم فصل قریب رو کنایه از جنس قریب قرار میدیم، صریح تصریح به جنس قریب نکردیم، بلکنایه داریم جنس قریب رو میفهمونیم، یعنی در ضمن فصل قریب فصل بعید رو داریم تفهیم میکنیم و این حد حد تام نیست، چون به دلالت تزمونی، حالا التزامی نگیم، به دلالت تزمونی فصل قریب داره فهمیده میشه، یعنی جنس قریب اشتباه گفتن فصل قریب، به دلالت تزمونی جنس قریب داره فهمیده میشه، فصل قریب رو به دلالت مطابقی بر خودش و به دلالت تزمونی بر یکی از اجزاش که جنس قریبه داریم حل میکنیم. چنین تعریفی تعریف تام دیگه نمیتونه باشه، چون یه مقداری همونطور که توجه میکنید از کنایه توش داره استفاده میشه. اونجا که ما تصریح میکنیم به جنس بعید اونجا قبوله جنس قریب، اونجا که ما تصریح میکنیم به جنس قریب اونجا قبوله که حدمون تامه، ولی اونجا که تصریح نمیکنیم و فصل قریب رو داریم کنایه قرار میدیم از جنس قریب اونجا حدمون تام نیست. بله.
خب آجا موقع ما میگیم حیوان ناطق، تو خود حیوان هم ما داریم به کنایه به جوهر و جسم هم اشاره میکنیم. این که در آجا بود کل حقیقت
نه، ببینید اون کنایه با این کنایه فرق میکنه. حیوان وقتی بخواید تعریف کنید از اون جوهرش تا آخر میارید. تا حیوان اگه بخواید تعریف کنید میگیم جوهرون، جسمون، نامه، متحرکون به دراده حساس. اما ناطق وقتی میخوان تعریف کنید حیوان توش نمیارید، یعنی حیوان مشتمل بر اون اجناس بعیده هست، ناطق هم مشتمل بر جنس غریب هست، ولی این اشتمال و اون اشتمال فرق میکنه. حیوان مشتمله یعنی در ذاتش اون اجناس دیگه هست، ولی فصل غریب در ذاتش جنس غریب نیست. ولی اگه جنس غریب در ذات فصل غریب بی بود باز ما فصل غریب رو ذکر میکردیم جنس غریب هم توش بود، همونطور که حیوان رو ذکر میکنیم جسم و جوهر هم توش هست. اما تو فصل غریب شما اشاره به جنس غریب دارید، یا به تعبیر شاید که من ازش پرهیز میکردم که میخواستم اون تعبیر رو نکنم، بگید من گفتم فصل غریب به تزمن جنس غریب رو میرسونه، حالا بگید به الالتزام میرسونه. حیوان به تزمن جسم و جوهر رو افاده میکنه، اما ناطق به الالتزام حیوان رو افاده میکنه، یعنی فصل غریب به الالتزام جنس غریب رو افاده میکنه، در حالی که جنس غریب به تزمن اجناس بعیده رو افاده میکنه. علی حال حالا تعبیر به التزام و تزمن هم نکنید اشکالی نداره، اشتمال حیوان بر اجناس بعیده قوی تر از اشتمال فصل غریب بر جنس غریبه، بنابراین عیبی نداره که ما در جنس غریب به حیوان اکتفا کنیم و حد رو حد تام بدونیم، ولی به فصل غریب اگر اکتفا کردیم حد رو حد تام ندونیم، با اینکه در فصل غریب جنس غریب هم هست ولی حد رو حد تام نمیدونیم. پس حرف ایشون که میگه حد حد ناقصه درسته.
اینی که نمیخواستید بگید که فصل غریب به التزام متضمن جنس هست، گفتید به تزمن، بعد گفتید اکراه داشتید که بگید به التزام، چرا؟
اون به خاطر یه تحقیقیست که صدرا داره که فصل میگه فصل اخیر وجودن همه اونها هست، ماهیتن همه اونها نیست، باید بگیم التزام. به ماهیت نگاه کنید، فصل قریب مستلزم جنس قریبه، به ماهیت نگاه کنید. به وجود نگاه کنید، فصل قریب وجودش با جنس قریب یکیه. اگر بخواد به لحاظ وجود که اصالت الوجودی میگه نگاه کنید، دیگه دلالت التزامی نمیشه. اما اگه به ماهیت ها نگاه کنید، دلالت دلالت التزامی میشه. ما الان خواستیم به ماهیت نگاه کنیم. دلالت التزامی گفتم دلالت التزامی نباشه، دلالت التزامی باشه، اشتباه گفتم. به ماهیت نگاه کردم گفتم دلالت التزامی باشه. قبلا که از دلالت التزامی ابا داشتم و نمیخواستم اشاره کنم، اون تحقیق صدر را در نظرم بود که به لحاظ وجود دلالت التزامی نمیگیره. نه، ناطقی که فصل انسان است حیوان رو لازم داره. بله، یه ناطق دیگری که عام شما میگیرید که شامل ملک هم میشه، اون حیوان لازم نداره، یا شامل جن هم میشه، اونم حیوان لازم نداره. ناطق انسانی، من اینو بارها عرض کردم، ناطق فصل انسان نیست، ناطق عامه. اون فصل انسان اون نفس انسانیه که ما ناطق رو جانشین اون قرار دادیم. حقیقتا نفس انسانی ناطقه و اون فصل، اون دیگه با حیوان همراهه، یعنی لازم داره حیوان رو. این ناطق در ملک نیست، در جن هم نیست، اونجا دیگه حیوان وجود نداره. ناطقی که در انسان هست لازم دارد حیوان رو که جنس قریب انسانه. اینی که من عرض کردم ناطقی که مربوط به انسان باشه، نه ناطق آن. ناطق آن بله میتونه با حیوان همراه نباشه، ناطق آن با ملک همراه باشه که حیوان نیست، با جن همراه باشه که حیوان نیست. بله، این بارها من عرض کردم، این سوالایی که میشه خوبه، باعث میشه که من مجبور بشم به توضیح بعضی مسائلی که در ابتدا به اون مسائل وارد نشدم. شما با اشکالتون منو وارد اون مسائل میکنید، خیلی مطالب روشن میشه و این اشکالات بجاست، منتها هم اشکال باید اول رسیدگی بکنید ببینید خوبه، هم اگر من جواب قانع کننده دادم بحث ادامه ندید که کلاس طول بکشه. و اتفاقا تو این کلاس ما این وضع هست، هم اشکالات تقریبا خوبه، هم وقتی جواب قانع کننده من میدم دیگه طول داده نمیشه، از همه جهت امتیاز داره الحمدلله. ظاهرا نمیتونیم وارد بحث بشیم، بذاریم بقیه شوی فردا.